سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام به شما. در بیشترین دقایق این ساعت از رادیو آزادی تکرار برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. در آغاز چند خبر. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که روند بازگشت افغانها از ایران و پاکستان به افغانستان و سفر آنها به این دو کشور همسایه در ماه اپریل نسبت به گذشته بیشتر بوده است. این سازمان در گزارش امروز گفت که بیش از 29 هزار افغان در ماه اپریل امسال از ایران بازگشتند، در حالی که در اپریل سال گذشته شمار عودت کنندگان از ایران به تقریبا 8491 تن می رسید. بر اساس گزارش در ماه اپریل بیش از 23600 تن از افغانستان به ایران مهاجر شدند و این رقم در ماه اپریل پارسال بیش از 5600 نفر بود. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگوست سال 2021 رفتن افغانها به ایران و پاکستان افزایش یافته است. شماری از آنها برای کار و تعداد دیگر به هدف پناهنده شدن در ایالات متحده و یا کشورهای اروپایی نخست از افغانستان به دو کشور همسایه ایران و پاکستان می روند. تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل از مکانی که در آن مجسمه های تخریب شده بودا موقعیت دارند در بامیان دیدن کرده است. سفارت ژاپن در توییت امروز گفت که این مکان فرهنگی در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است. در ادامه آمده است که این میراث فرهنگی یک سرمایه برای مردم بامیان است. طالبان در ماه مارچ سال 2001 در دوره اول حاکمیتشان دو مجسمه غول‌پیکر استاده در دلکو در قلب بامیان را با مواد انفجاری تخریب کردند. سفارت ژاپن در ماه فوریه سال 2020 با یونسکو موافقتنامه را امضا کرد که بر اساس آن ژاپن وعده کرده بود که برای نگهداری میراث‌های فرهنگی بامیان 3,800,000 دلار کمک می‌کند. توبی لنزر معاون سابق دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما خواستار رهایی موتیولا ویسا فعال آموزش از بند طالبان شده است. لنزر در توییت امروز گفت که عید قربان بهترین موقع برای رهایی ویسا بود. طالبان موتیولا ویسا مسئول انجمن رای قلم را در 27 ماه مارچ امسال در کابل بازداشت کردند. طالبان ادعا کردند که ویسا به دلیل فعالیت‌های خودسر و تشویق مردم به فعالیت‌های ضد حکومت طالبان دستگیر شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در اواسط ماه آگوست سال 2021 ده‌ها تن از فعالان مدنی و حقوق زن و خبرنگاران توسط طالبان بازداشت شدند. شماری از آنها دوباره رها شده و برخی دیگر از جمله موتیولا ویسا و مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان‌الاصل هنوز در بند طالبانند. در پنجمین شب اعتراض‌ها در فرانسه بیش از 700 تن بازداشت شدند. اعتراض‌های سراسری در فرانسه پس از آن آغاز شد که یک نوجوان الجزایری در تیراندازی پلیس به روز سه‌شنبه گذشته در شهر پاریس کشته شد. بر اساس گزارش‌ها در جریان اعتراضات ساختمان‌ها و موترها به آتش کشیده شده و مغازه‌ها چور و چپاول شدند. شهرهای پاریس، مارسی و لیون بیشتر گواهی اعتراض‌های خشونت‌آمیز بودند. وزیر داخلی فرانسه امروز گفت که در نتیجه اقدامات قاطعانه افسران تنفیذ قانون سطح خشونت دیشب کمتر بود. و مقام‌های نظامی اوکراین می‌گویند که روسیه پس از یک وقفه 12 روزه حملاتی را بر کیف و مناطق اطراف آن دیشب انجام داد. قوای هوایی اوکراین گفته که این حملات با استفاده از 8 طیاره بی‌پیلوت ایرانی و 3 راکت کروز صورت گرفته که سرنگون شدند. روسلان کراوچینکو یک مقام نظامی اوکراین گفته است که بر اثر افتادن پارچه‌های طیاره بی‌پیلوت در منطقه کیف 3 خانه شخصی خسارمند شده و یک تن زخمی شده است.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به وقت افغانستان از ساعت 8 شب تا 9 شب روی موج متوسط 1296 نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه را خواهید شنید که روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تشکر از توجهتان.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. موضوع بحث ما باز هم مسئله کمک رسانی است. در یه آخر اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد میگه که محدودیت های وضع شده در افغانستان رای مانع سر رای رساندن کمک ها خودشان هست. خب همچنان در این روزا برنامه جهانی غذا هم میگه که تا ماه اکتبر ذخایر مواد غذایی ما در افغانستان ختم میشود. دو سازمان بزرگ موضوع را به این شکل طرح میکنه و ما میخواییم این موضوع را با مهمانای نهایت محترم ما، محترم آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، کارشناس حقوق بشر در پوهنتون لوند سویدن، ببخشید تلفظش را صحیح نمیفهم، و همچنان محترم آقای آذرخش حافظی که خودشان کارشناس مسائل اقتصادی هستند و تجربه کافی در ساحه مسائل اقتصادی دارند صحبت میکنیم، و همچنان آقای داود مایار که ایشان هم کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی هستند موضوع را بحث میکنیم. خب مهمانای محترم مانده نباشین، از قسمت اول تشریف میارین به قسمت دوم. در اینجا از دور چای مای هم دادن نمیتونیم. خب ببخشین چطور خواهد شد، به هر حال ببینیم در آینده خدا میسر اگر بکنه باز با در پلوی چای صحبت خواهد کردیم. رامزپور صاحب محترم، اول خلاصه بحث قسمت اول بسیار در یک دقیقه خلاصه کرده میتونین چی موضوعات مهم تر شد که ما هم او را دنبال بکنیم؟ رامزپور صاحب
سلام به شما جناب نظر صاحب و همچنان جناب آذرخش صاحب و مایار صاحب و شنونده های گرانقدر برنامه. دقیقا همونطور که شما اشاره کردین، WFP سازمان پروگرام غذایی سازمان ملل متحد که وظیفه اساسیش در از 80 سال گذشته تقریبا خدمت رسانی به موضوعات حاد غذایی است در مناطق بحران زده، اینا گفتن که کمک ها و کمک رسانی ها با چالش های بسیار زیاد مواجه است در افغانستان، در حالی که 2.8 میلیون از گرسنگی شدید رنج میبره و 15 میلیون هم انسان در افغانستان از بکمبود غذایی مواد غذایی مواجه هستند و خدمات از اینا هم تا بهار سال آینده مستلزم کمک های 1 میلیارد دلار است که یعنی در شک و تردید هستند به دست آوردن کمک ها برایشان مشکل شده، و همچنان اینا به این باور هستند که 20 میلیون نفر شبانه در افغانستان گرسنه میخوابند و کمک های از اینا هم بسیار محدود است. فعلا چیزایی که دارن ممکن که در ماه های آینده کاهش پیدا بکنه. تا ختم اکتبر تنها به 5 میلیون نفر کمک میتونن و کمبود مواد غذایی همچنان در افغانستان باعث افزایش میزان مرگ و میر اطفال، سوء تغذیه و امراض در بین مردم شده. البته این خلاصه یافته های این گزارش است و هدف اساسی از اینا دادخواهی است برای جلب کمک های بیشتر برای مردم فقیر و گرسنه افغانستان، و البته چالش هایی را که در جریان 2 سال گذشته از طرف حاکمیت طالبان وضع شده در قسمت دسترسی مردم به کمک ها اونا بسیار ایره مانع بزرگ میپندارند.
بله تشکر رامزپور صاحب محترم. آفیسی صاحب مانده نباشین، صاحب خوش آمدین به قسمت دوم برنامه. شما چیز علاوه میکنین؟
سلامت باشین. سلام بر شما و شنونده های محترم رادیو آزادی و همچنان احترام ویژه به میمانان گرانقدر برنامه شما. چیزی که را گفتن دقیق گفتن و ما فقط همقدر عرض میکنم که از طریق گدایی و از طریق به دست آوردن کمک های بشر دوستانه مملکت به پیش نمیره. باید دولت ها بر مبنای مسئولیت هایی که دارن و در مبارزه بر ضد فقر و ایجاد رفاه وظایف خود انجام بدن، که متاسفانه قرن هاست که وظیفه انجام نشده مانده و ما یک در شرایط قرار داریم که بدون کمک ها متاسفانه به حیات عادی خود دوام داده نمیتونیم، نه بودجه عادی خود تامین کرده میتونیم، نه بودجه انکشافی را، نه کار ایجاد کرده میتونیم، و تکیه به منابع داخلی هم ولو با شفافیت و درستی و پرکاری هم باشه کافی نیست و عقب ماندگی سالهای سال نمیتونه جبران بکنه. بنابرای دلایل ما ضرورت داریم به یک بستر مناسب مشروع مقتدری که بتانه سبب حد اعلای مناسبات بین‌المللی شود، افغانستان از انزوا بکشه و ما پس باید عضو فعال سیستم اقتصاد مالی جهان شویم و از این طریق با جلب سرمایه گذاری ها و با جلب کمک های بین المللی بتانیم زمینه کار فراهم کنیم. حتی همین کمک های بشر دوستانه هم که صورت میگیره، همین هم بنا به نبود رسمیت در دولت، ای هم از طریق مؤسسات بین المللی و از طریق انجوایی که با اونا هم کار هستن صورت میگیره که میدونن که اونا هم خرج دارن، اونا هم ضرورت ها دارن، نصف از این کمک ها از اینه خدمات مصارف اداری و خدمات عملیاتی از وام میشه. بنان در قدم اول ما نیازمند یک بستر سیاسی مناسب معقول هستیم.
تشکر. خب محترم آقای داوود مایار، شما هم خوش آمدین به برنامه. صاحب شما چی علاوه میکنین؟ یعنی مهمترین نقطه که امروز روی صحبت شد چی هست صاحب مایار؟ صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و خدمت مهمان عزیز. در بخش اول برنامه تانم سر این مسائل صحبت شد، سر کمک ها صحبت شد، سر مسئله رسمیت، سر بیکاری و عامل از او، سر عامل فقر، سر مهاجرت ها. این مسائل بعض برادرها تاکیدشان سر کمک های بلای وز بود، اما تو که پیشتری دوست ما خوب اشاره کردن، از نگاه اقتصادی کمک های بلای وز به نفع کشورها نبوده. یعنی کشورها به استثناء حالات اضطرار، یعنی به جای از اینکه اقتصادان هایی تو میگن که کمک ها را بلای وز بگیرن، میگه این را قرض بگیرن پس بر شفت زیاد مفید است. اما وقتی بلای وز گرفته میشه، این بعض نقصای خود داره، مثلا این را خود دونر مصرف میکنه، مصارف شخصی خود دونر میشه. ما همی کسایی که کمک ها را میگرفتم رفتم ازشان پرسان کردم، از امو دکانه که یا مفروختن اونجا، ای از 1800 تا 2000 چند صد رفت قیمت نمی کمک بود یا میگرفتن، در حالی که یعنی برازه برار کدام از تا 100 دلار در نظر گرفته شده. این نواقصش هست. و مسئله دیگه است که موقعیت خود از جا مشخص میکنه، نوعیت خود از جا مشخص میکنه و کمیت خود از جا مشخص میکنه، به او اندازه اعلان میشه، توضیح نمیشه. و اکثر نقطه ای است که وقتی که به او اندازه که اعلان میشه، توضیح نشه، یک بی‌اعتمادی بین ملت و حکومت اینجا ایجاد میشه. اگر ما بیننده ها شنونده ها داشته باشیم، اونا در برنامه ما زنگ بزنن، حتما از همین شکایت میکنه که بر ما نرسیده. این یکی از مشکلات کمک های بلای عوض است که مردم قانع نمی باشند، چون به اون پیمانه که اعلان شده توزیع نمیشه و بخش بزرگ از این مصرف خود از جا میشه، یعنی تا ممکن 70%. از اون خاطر هر باره که این سازمان ها درباره بندش یا بند کردن کمک ها صحبت میکنه، نمیدونم بیر مطمئن باشین این کمک ها بند نمیشن، چون نفع اصلی خود این سازمان ها میگیره، هم از نگاه مادی، از نگاه معاشات و هم از نگاه پوشش. یا میخواهی که مثلا خود موفق نشن به تسایی پوشش خود واسه نشان بده و هم یک عواید، یا خود حتی تا 20,000 دلار معاش میگیرن کسایی که در اصل از یا قرار دارن، یعنی نفع اصلی اینا میگیرن. بنان یا مدافع اصلی از یاست، اینا مخالف از یا نیست. یعنی من تشویش ندارم که کمک ها بند شوی، کمک ها به هر حال، یعنی هر چقدر طالبان سر از یا فشار بیاره، نظام سر فشار بیاره، این کمک ها به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد، چون منافع خود سازمان دینمی. از اون خاطر یعنی مسائل هست که بازار خراب میکنن، یک نظم در بازار می باشه، یک دم یک مقدار مواد اوله بازار میشه و بعض نقطه های دیگه، و چون حالت فراری می باشه مسائل دیگه ایم در بین می آید، مثلا استفاده سیاسی میشه، استفاده استخباراتی میشه. در کل اگر ما مفاوید و نواقص کمک های بلای عوض ما اگر بررسی کنیم، نواقص ازی به مراتب بیشتر است از فواید.
بله، نظر شما هم انعکاس یافت. تشکر از سه مهمان ما به خاطر سخنان اولیشان. شنوندگان محترم، تکرار برنامه زیر آسمان کبود ادامه دارد. خب راموسپور صاحب، ما همین موضوعات همیشه صحبت میکنیم سر کل مسائل که گفته شد، یعنی دمی محور میچرخیم همیشه، منتها چاره های اساسی، راه های اساسی سنجیده نمیشه. یک بسلا ریشه یابی درست نمیشه. اصلا کل گپ دمی 50 سال گذشته نیست که غیر پاچاگردشی شد که مردم هیچ نفس کشیده نمیتونه. چرا در افغانستان دولت یعنی نظام دولت نهانیدن میگن چون از پیش ما غلط شد، یعنی اساسی قرار نمیگیره. از او خاطر ایر سرازی شما صحیح تلفظ کنین که ما خونه تانستم. خب به هر حال مثلا در پاکستان، مثلا در بگوییم در ترکیه چندین بار کودتا شد، مگم نظام تغییر نکد، او از او تکان نخورد، نفرا تکان نخورد. اما در افغانستان از این بیخ و بون میگیرن تغییرش میتن، باز از سر کل چیز از صفر شروع میکنن، باز به یک جای کرشت، باز از سر. اما عین را مثلا ریسپان بازی که در رئیسیم امی ایبای خود ما باید یک دفعه به زبان بیاریم امی را بر سایبا و امی نال کل گناه را در جامعه جهانی و دیگه دیگران مندازیم. خود او به منافع خود کار میکنن، خود او معاشای خود میگیرن دیگه. خیلی بیشنن سیل کنن که باشت افغان ها جوری ما مام نمیخورم در اینجا میشنم. خب الان چرا مدیریت اگر ما نکنیم خود دیگه دیگران مدیریت ما را میکنن؟ چی میگن راموز پورسه؟
دقیقه نظر سای برخ شما بجا است. افغان ها متاسفانه در بعد از یک دهه دو دهه دوباره از صفر شروع میکنن و باز هم ما شما در دو سال گذشته و باز مرحله صفر رسیدیم. یک تعداد ساختارهایی که در 20 سال گذشته با همکاری جامعه جهانی ایجاد شده بود، اونا از طرف گروهی که فعلا در قدرت هست مورد پذیرش نبوده و از این خاطر اینا از صفر شروع میکنن. یک مشکل کلان برای افغانستان هست که ما را همو روند پیشرفت را که افغانستان داشت یا کمک های بسیار هنگفت جامعه جهانی سرازیر میشد و ما مردم از اون مستفید میشد، تا حدودی هم پیشرفت ها در هر عرصه به دست آمده بود، او را با چالش مواجه کرد و از حالت همو بالندگی و پیشرفت باز مانده. افغانستان امروز حتی یک کشور رو به انکشاف گفته نمیشه، به خاطر از اینکه مؤلفه های انکشاف ما از دست دادیم، کمک های انکشافی متوقف شده، افغانستان رسمیت بین المللی نداره، قوانین ملی وجود نداره، میزان مشارکت مرد و زن قطعا وجود نداره، در زیر تعذیرات بین المللی قرار داریم و همچنان مسائل بسیار عدیده دیگه که جوانب سیاسی خود داره و نمیخوایم روی تمرکز بکنم. طبیعی است که ما به عقب رفتیم و از این خاطر مستلزم از این است که یک بازبینی شود وضعیت موجود از طرف افغان ها. ولی هم چالش آفرین است، چرا افغانستان به صدها هزار کادر ورزیده و مسلکی خود امروز از دست داده و افغانستان در فقدان کادرهای خود بسر میبره. اما منابع اساسی افغانستان که منابع اقتصادیش بود، اونا همگیش دگرگون شده، راه های مواصلات تخریب شده، فابریکات مثلا تولید ندارن، وابستگی ما به کشورهای همسایه بیشتر از گذشته شده. از این خاطر ما فکر میکنم ما در یک بحران بسیار عمیق هستیم. هر قدره که ما بخوایم توجیه بکنیم که نه، پروژه های وجود داره، کارهای صورت میگیره، منابع ملی را استفاده میکنیم، خوب است که کمک های بین المللی متوقف شده، کافرها و خارجی از اینجا برآمده، این گپا ما خود فریب میتیم و مردم افغانستان میفهمن که وضعیت ما چقدر نسبت به دو سه سال قبل خراب شده. در هیچ شکی نیست که در 20 سال گذشته فساد وجود داشت، حاکمیت یک حاکمیتی بود که در اونجا قلدری و زورمندا گپای حواله می زدن، با بحران حاکمیت قانون مواجه بود مملکت، فساد گسترده بود، ولی با همه وضعیتش در یک مسیر قرار گرفته بود که مسیر توجه جامعه جهانی بود و امروز امی حاکمیت موجود نتوانست که اون مرونده تداومش حفظ بکنه. به این معنا که اگر در یک ساختار تعاملی سیاسی افغانستان این تحول می آمد، ممکن کمک های جهانی حفظ می شد و ما هم روند پیشرفت خودم می داشتیم. امروز که از سر شروع می کنیم در نبود مشروعیت ملی و بین المللی، یک چالش بسیار بزرگ است برای ما، این قابل نگرانی است و نمیشه یک برنامه ما شما ایره حل کنیم، مجبور هستیم بعد همین برنامه دوام داشته باشه تا به گوش دولت مردا برسه و اینا بالاخره خود بازبینی بکنن.
تشکر راموز پور صاحب. حافظی صاحب شما چی فکر میکنین؟
طوری که استاد راموز پور فرمودن و شما اشاره کردین پیشتر، یکی از دلایل عقب ماندگی ما گسستای تاریخی است. هر بار که یک فرصت پیدا میشه، مثلا حضور اتحاد شوروی اینجا بود، خوب یا بد یا تجاوز بود یا چی که بود، اینا به خاطر امو یک سلسله ملحوظاتی که داشتن میگه استعمار افزار لاشعوری تاریخ است. انگلیس ها آمدن هندوستان ساختن خط آهن و دیگه و دیگه، اینا آمدن در اینجا هر سال به هزارها کادر ملی را به اینا بورس میدادن میرفتن و از ماهانه در حدود 300 میلیون روبل که معادل 500 میلیون دلار میشد در قیمت های وقت تازه شوروی، اینا به حکومت وقت کمک میکردن و حضور نظامیشان هم سبب میشد که یک سلسله پروژه ها در ولایتی که حضور داشتن انجام بتن و حتی تیل در پیپ می آوردن به مردم می دادن. و به هر صورت خوب یا بد علت از اینکه چرا بودن در وقت ما سالهای دراز بندی بودم، اما به هر صورت یک رونق اقتصادی نسبی آمده بود، یک کارهای صورت گرفته بود، مخصوصا از لحاظ کادری تعداد زیاد تربیه شده بود، اما با آمدن حکومت جدیدی که بعد از او آمد تمام از او از بین رفت. چنان چیز به دموکراتیک خلق به قدرت رسید، تمام کادرهای ملی را که در زمان سلطنت و جمهوری داودخان با آمده بودن اونا را یا باشگران یا فرار کردن رفتن. حال باز متاسفانه اون فاجعه دوباره تکرار شد و کادرهایی که در 20 سال گذشته تربیه شدن و اینا نیروی انسانی بخش عمده ثروت هر ملت است، اینا به نام تخلیه و به نام دیگه از افغانستان رفتن. وقتی ما بخوایم سرمایه‌گذاری جهان جلب کنیم، در پولی فیسیشان باید متخصصان وارد کنیم، به خاطر از اینکه متخصصین ما اکثر رفتن و این خودش یکی از دلایل عقب ماندگی است. مسئله دومی است که ما در طی سالهای دراز از زمان امیر شیرعلی خان به بعد و یک مدت با یک استبداد که توام بود یک حکومت مرکزی در زمان امیر عبدالرحمن خان داشتیم که در مورد از اون بسیار سوالای زیادی وجود دارم و توان در که مردم به خاطر از اون پرداختن بسیار گزاف بودن. تا حال ما شما یک حکومتی که در اون اقناع و اجماع عمومی وجود داشته باشه دیگه ما نداریم. زمان و یک بدیل سیاسی که از وضعیت بد قبلی بهتر باشه ما شما ندیدیم. یعنی نبود بدیل سیاسی یکی از دلایل دوام فاجعه در افغانستان است. بنان ما باید دیره فهمیده باشیم که هر کشور از جمله افغانستان نیازمند ایجاد یک دولت مقتدر مشروعی است که از تمام مواصفات دولت خوب برخوردار باشد و نه تنها مقبولیت جهانی داشته باشد، بلکه اول در قدم اول هیچ فاصله بین مردم و بین دولت نباشد. دولت مردم نماینده خود بدانند و خدمتگار خود بدانند و دولت هم همین نقشه به درستی و صادقانه ایفا بکنه. ایتونی که دولت همه امکانات ملی را غصب کنه و همه امکانات ملی را چپاول بکنه، مثل که متاسفانه در گذشته هم اینطور صورت گرفته. حال هم توقع مایی است که دولت ها نباید مانع رشد کشور شوند، باید اینا تسهیلات فراهم کنند به خاطر رشد و اینا باید مشروعیت هر دولت در کنار دیگه دلایل متناسب است با مبارزه‌ای که بر ضد فقر میکنه و برای ایجاد ثروت و امکانات رفاهی بر مردم خود. و در این مورد بدون مشارکت جامعه بین‌المللی، بدون حمایت بین‌المللی، بدون از اینکه ما یک آدرس مقتدر ملی در عرصه بین‌المللی داشته باشیم تا از منافع مردم افغانستان در بهترین وجه در سطح بین‌المللی دفاع بکنه و بر ما امتیازات بگیره، نمیتونیم به پیش برویم. محدود بودن به امکانات داخلی افغانستان فقر از بین نمیبرد. افغانستان امکانات یک رستاخیز اقتصادی رو فراهم کرده نمیتونه. برای اینکه شما اگر تکنولوژی از بازار بین‌المللی بخرید، اونجا دوکان نیست که شما برین پیسه بتین، پیسه را از هر جا پیدا کرده باشین برین بخواین که شما فابریکه ریفاینری تیل بخرین، اون تو نیست. شما باید بسیار مواصفاتی را داشته باشین، یک دولت مقتدری به رسمیت شناخته داشته باشین. اون فابریکه تابع عموم قرارات و معیارهای بین‌المللی است که او جنس خود صرف ما میفروشه. بنابراین این دلایل ما در قدم اول نیازمند ایجاد یک بستر مشروع مقتدر مناسب هستیم. و گپ دیگه ای است که ماسمالی کردن وضعیت نابسامان ای به خود جفا به خود هم حکومت موجود هم است، به خاطر از اینکه رفع مشکلات از در اولین قدم از این شروع میشه که ما مشکل به رسمیت بشناسیم و بفهمیم و بگوییم و اقرار کنیم که مشکل وجود داره و این وضع وضع مطلوب نیست، این وضع موجود باید به وضع مطلوب تغییر کنه و بر وضع مطلوب اینی کمبودا و اینی نواقص وجود داره. تا این نواقص رفع نشود ما نمیتونیم به یک جای برسیم. در شرایط فعلی ما در این زوال قرار داریم. هیچ کشوری از جمله کشورهای دوست که می جنبش طالبان یا تحریک طالبان در گذشته حمایت میکردن، به شمول پاکستان که بسیار رابطه نزدیک با اینا داشت و سعودی و عرب امارات متحده عرب که در گذشته یه سه کشور به رسمیت شناخته بود اینا را، تا حال هیچ کشوری بعد از تقریبا نزدیک به 2 سال دولت موجود به رسمیت نشناخته و این زوال هم ضررش و تاوانش هم مردم مظلوم افغانستان میپردازن. و کمک های خارجی یگانه امکانی هست در شرایط فعلی، در شرایطی که امکان ایجاد جای کار نیست، سرمایه‌گذاری های بزرگ وجود ندارن، در سطح بین‌المللی برای انکشاف و رشد افغانستان کمک صورت نمیگیره. ما از بانک های معتبر بین‌المللی مراجعه تمیل کننده مانند بانک جهانی، انکشاف آسیایی، IMF و اگزم بانک های دنیا که آدم از اون میتونه بخاطر انکشاف و بخاطر سرمایه‌گذاری استقراض کنه به بهره هستیم. پس یگانه چیزی که باقی میمانه در شرایط اضطراری فعلی این می کمک هایی است که داده میشه به مردم مظلوم. اگه هم قطع شوه فاجعه ابعاد زیادتر پیدا میکنه، مزمن تر میشه.
شنوندگان محترم، تکرار برنامه زیر آسمان کبود ادامه دارد. خب آقای مایار، تا جایی که همکارا گفتن شما از موقف حکومت طالبان هم دفاع میکنین و در بحث ها اشتراک میکنین، یک چیز خوب است که چون از اون طرف خودشان بسیاری ها نمیان به برنامه ها اشتراک نمی کنن، از اون خاطر خوب است که یک توازن برقرار شود. در دورانی که حکومت طالبان نبودن، یعنی هنوز جنگ می کردن، دوران هم که با بعض نمایندهشان ما صحبت می کردیم، می گفتیم گیریم که شما حکومت گرفتین، کو پلان اقتصادی تان، کو پلان مثلا در سایه خدمات صحی، کو پلان تان در فلانی، کو پلان تان در اقتصادی، کو سیاست، کو گپا، و می گفتن خب و باز میشه خود با خود. اینال در اون زمان، یعنی در 20 سال گذشته، کسایی که داوطلب بودن به رهبری، به عدالت، به این مسائل اقتصاد خوب، چرا امی کارا را در اون زمان نکردن؟ باز که حکومت گرفتن در کل جای پلانایشان میتونستن به کار ببرن. در اینجا کدام مشکل هست از نقطه نظر شما یا نیست؟ چرا این کارا نشد سیب؟ چرا یک پلان خوب نداشتن؟ مایار صاحب،
در قدم نخست ما باید بگویم که من تلاش میکنم که چون یه بسفت یک شاگرد سیاست، چیزی که دیدم از واقع تاس و نمورا بگویم و یکم تلاش کنم مطابق منافع ملی خود ما صحبت کنیم و با قضایا تلیقهی برخورد نکنیم. باز به نظر شما خواهد آمد که مایار دروغ میگه. از خاطر یعنی ما تلاش نمی کنم که ما بعد نمایندگی طالبا گپ بزنم، اونا از خود سخنگوی دارن.
خب از این خاطر ما توازن برقرار شد و ما خوش هستیم. ما یعنی شما را ملامت نمی کنیم، اونتا ما میگیم که از او موقف هم یک نفر داشته باشیم خوب است همیشه. بفهمان چه
بلکن برای موازنه خوب است. بخش اول سوالتون که چرا پادشاه‌گردشی میشه، این بحث بسیار جالب است که یکی از راه‌های پیشرفت کشورها انتقال قانونمند قدرت هاست. متاسفانه ما یک همسایه داریم که همسایه ما همیشه در کمین است، در کمین افغانستان است. وظیفه همی تخریب نظام و تغییر نظام است، تغییر بنیادی نظام است. چون این فلسفه را فهمیده این همسایه که اگر این نظام تداوم کنه و ادامه پیدا کنه و این منظم شوه، اینجا ما ضرر میکنیم و تداوم نظام باعث قوت نظام بشه و اونا ضرر میکنن. این از زمان داوود خان در مقابل داوود خان و دکتر نجیب مجاهدین تمویل شد، باز در مقابل مجاهدین دوباره طالبات تمویل شد. وقتی که مجاهدین خوب بدنام کردن، طالبا را به قدرت رساندن، باز در مقابل طالبا از امریکا حمایت کرد، حتی طالبا را اجازه نداد که ادامه پیدا کنه. باز وقتی که اینجا یک نظام کرزی و غنی به اینا نظام ها جور شد، دوباره طالبان را تنبیه کرد. این حال که طالبان نظام است، تنها حال رمی رو شما باید داشته باشین که اجازه نمیده. سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان متضاد با تداوم نظام افغانستان است. این اجازه نمیده یا یک جبهه دیگر پیدا خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این نظام ادامه پیدا کنه. ما از نظام فعلی تقاضا میکنم، خواهش میکنم که متوجه از این مسئله باشن. و یک مسئله دیگه که پیشتر برادر ما بسیار امیدوار بود که در نظام قبلی ما بعضی پیشرفت‌ها داشتیم و یک خنده هم کردن از نگاه کفر اسلامی مسئله یاد کرد. ما تلاش نمی کنم که در مسائل بحث مذهبی بکنم، اگر شما یک مسلمان هستیم از نگاه شرعی مثلا ما اخلاق اسلامی داریم و اوی بر ما واضح است که ما کد کفر به صفت یک شال اگر برخورد میکنیم برخورد ما چیست، اما اگر اونا به صفت یک متهاجم میسر ما برخورد ما کد از چیست. این بود شرعی است، اما ما اینجا با درگاه سیاسی با زبان خودشان کد از جا گپ میزنیم که این تعریف ها مشخص است. هرگاه حضور نظامی یک کشور در کشور دیگه، استفاده اقتصادی، استفاده سیاسی و استفاده فرهنگی، این چهار مشخصه بود کشور اشغال است. تمام اکثریت مطلق از سیاسین ملی بین‌المللی و منطقه‌ای به این اعتراف میکنه که افغانستان خلاف معیارهای ملی بین‌المللی افغانستان اشغال شده بود و مکلفیت بود که در مقابل از این مبارزه به هر شکلی که باشه این مبارزه ادامه پیدا کنه. اما جالبی که این برادر ما به این باور است که ما از اون نفع میبریم، در حالی که در خود مسائل سیاسی میگه که از حضور اشغالگر در کشور بسیار کم کشورها شاید یک نفع نبرده بود، یعنی امکان نداره که از این نفع ببریم، چون او به خاطر منافع خود میگه. امریکا با 3 شعار داخل افغانستان شد. اول خوشار انقلابی که داشت که مثلا جنگ اسلام و جنگ امریکا با اسلام، خوب بحث جدا، او یک جاست درونیشان بود، اما با 3 شعار رسمی وارد افغانستان شد. حکومتداری خوب، ما حکومتداری خوب دیدیم در افغانستان. یا مثلا بر ما مبارزه علیه تروریسم که ما دیدیم که مثلا تروریسم در افغانستان انکشاف کرد یا از بین رفت، یا مبارزه با مواد مخدر. برادر عزیزی را بیاد داشته باشین که با حضور امریکا در افغانستان 400 مرتبه مواد مخدر در افغانستان انکشاف پیدا کرد و تمویل کننده از این بهترین بانک های دنیا بود که از این طریق پیسه از این تا بالا می شد. بنابراین امیدواری بر از این از نگاه اقتصادی یک رشد کاذب و بی‌معنا زیر ساخت ها از بین رفت. از نگاه فرهنگی کدام مثلا رشد ما از این کشورها دادیم و دیدیم؟ و از طرف دیگه هر قدری که مثلا از حضور از یاد در افغانستان دوامدار می شد و امی مشکلات امروزی فاجعه از این بیشتر می شد. یا مثلا از نگاه اردو، مثلا ما در 2012 که یک جواب بیش نبودم، ما امی تحلیل داشتم در وزیر دفاع وقت گفتم که اردوی را که خودت ساختی این اردو در دو شویی از بین میره. اگر اردو را می سازی اینمی اردو را به شکل بساز که دوامدار باشه، اما این اردو بسیار موقتی. اردوی افغانستان از نگاه ظاهری به هر شکلی که بود، از نگاه روحی شان به اوش ما احترام دارم، اما در نقش اجیر یا پیردار قرارگاه آمریکایی نقش بازی کرد. اردو را وقتی که تشکیل دادن جنگ بین الافغانی ساخت، یعنی اگر قبل از او در زمان مبارزه اگر طالب یا حزب اسلامی با آمریکایی درگیر بود، یک طرف افغان کشته میشد یک طرف آمریکایی کشته میشد. وقتی که اردو تشکیل شد، یعنی آمریکایی از بین برآمد، این طرف هم افغان کشته میشد و طرف هم افغان کشته میشد. یعنی از یعنی کدام سر کدام ساخت ها مثلا زیر ساخت ها مثلا یا تبصره میکنن و امیدوار از اوست که او بر ما
سر از این موضوع اگر بسیار زیاد بپیچیم از ما اصل موضوع بیرون میشیم، باز طرف مقابل هم حق جواب داره، باز هم قسمی ادامه پیدا خواهد کرد تا صبح به اصل موضوع نخواهد رسیدیم. خب به هر حال
سوال شما بفهم. اینا اگر سر سوال شما موقتا بیایم که ای که طالبا در وظیفه خانگی خود در افغانستان چی میگه؟ مکلفیت طالبا در افغانستان در شاید فعلی چیز امنیت سرتاسری است. و اما شما خواهش میکنم یه هدف افغانستان بیاین، هدف همی وظیفه ببینین که امیالی 11-12 به شو میتونین که مثلا تمام افغانستان رو دوره کنین، هیچ مشکل نیست. حاکمیت سرتاسری حاکم است عملا و ایره من به صفت یک افغان میگم که الوای سیاست هم میفهم و به صفت از این هم میگم که من بخوایم از طالبان حمایت کنم، یعنی یک حاکمیت سرتاسری حاکم و مرکز قدرت اصلا وجود نداره. جرایم جنایی تا 80-90% که ریکارد است در منطقه در نسبت پاکستان ایران و این مسائل، مشکلات جنایی حل، مشکلات امنیتی مثلا حل، تورم، نرخ تورم که 18% بود 3.5% تا اینجا رکایش یافته، قیمت و کیفیت مواد غذایی نسبت به تمام کشورهای منطقه، قیمت و کیفیت ای در حدی است که گت اول میزنه در کشور ما خوشبختانه، و در آبادی که مثلا در سرکسازی که شما عملا میبینید که در کابل
خب یعنی ای که یک 29 میلیون انسان گرسنه باشه خیره ها؟
خب مثلا خب اعتراض که شما بحث فقر یاد میکنه
سرزمین فقر نه سرزمین میریم که گرسنگی است مثلا روز به روز زیاد شده میره 29 میلیون تقریبا 29 میلیون انسان یعنی در مسئله مشکلات اقتصادی دارن کلی میره بیرون، یعنی کس صدای خود کشیده میگن نمیتونن تا جایی که ما تعقیب میکنیم، یعنی منعیز یک جورنالیست از او خاطر یعنی امنیت کلی امیر گزارش ها رو ما میتیم امنیت هم خوب شده دیگه هم خوب شده کل چیزایی که شما گفتیم منتها مردم کار ندارن و بسیار زیو ازشان خراب است، یعنی میره چرا این کار کنیم؟ یعنی چطور میتونه هفته و به دو انگشت میگن پنهان کرد؟ یعنی به این چی پلان دارن که این موضوع در طویل مدت و کوتاه مدت زودتر برطرف شوه از نظر شما؟
بس انکار خو منطقی نخواهد بود که در اینجا مطرح کنیم، اما سر عواملش میشه که آدم بحث کنه که عوامل فقر و عوامل بیکاری کردوش مثلا تقریبا لازم ملزومه که دیگه است. عوامل چیست؟ اگر وقت داریم که سر عواملش صحبت کنیم که عوامل مختلف داره. اولی که افغانستان کشور رو بلکشاف هست مشخصه بزرگ.
خب ما اینطور یک چیز مثلا از نقطه نظر خود طالبا که اینا شریعت میگن این نظر به صدر اسلام اینا کار میکنن به طور مثال. خب بگیریم شاخصهای خودشان هم، مثلا حضرت عمر رضی الله عنه میگه میرفت شوا گوش میکرد که کی گرسنه کی نیست با سوا نام میبرد. این کارا را کردن نکردن کدامشان مثال داده میتونین؟ یا مثلا بسیار مسائل مثلا غنیمت که میامد او را به مردم تقسیم میکردن، به حضرت عمر رضی الله عنه 4 متر رسیده بود و به بچه 4 متر رو در مسجد میگه تو خائن هستی که زیاد گرفتی، نه بر خود چپن جور کردی، باز بچهش میگه نه مق خدا دادیم. یعنی اینی شاخصای اسلام ایسته چیزی که ما شنیدیم ایاسته. مگه متر اسلام در افغانستان است؟ چقدر میگن هفته 40 میلیون میایه در کجا تقسیم کردین که مردم که اینا به هر کسی اینقدر بگیرن؟ یا را تقسیم کردین شما؟ یعنی حکومت کرده؟ یعنی چیزایی که یا میگن از قانون خودشان از صدر خودشان آدم باید مسائل ترک کنه. من چون آقای رامسپور من غلط نگفتم، اگر شما یک کم که مسئله شریعت هم خواندین، اگر شما بحث ادامه بتین که باز به مایار سب دوباره موقع میتیم. رامسپور سب
نظام که تشکر. شما یک قسم نقطه یاد کردین که دیگه دیالوگ نشه و ما هم لازم نمیبینیم دیالوگ شو، فقط دیگه حواله میکنیم آنچه که دوست ما گفتن به شنونده های ما. هر افغان در هر جایی که صدای ما و شما برنامه ها رو تعقیب میکنن با واقعیت عینی جامعه بسیار زیاد اونا در 2 سال پی بردن و میفهمن که شرایط از چی قرار است. فکر کنم به تبصره نیست، ولی مدینه فاضله ای که این دوست ما ترسیم میکنن فکر میکنه میره مردم میبینن که امروز افغانستان به دوزخ مبدل شده، آزادی های مدنی و سیاسی از مردم گرفته شده، مشارکت زنها و تعلیم دخترها و زنها از جلوش گرفته شده، اقتصاد فقر بیداد میکنه، افغانستان در انزوای ملی و بین المللی قرار گرفته. این تمامش مظاهری است که وجود داره متاسفانه. برای بیرون رفت از این باید فکر بکنیم و نظر بدیم که چطور میشه افغانستان از این منجلاب، از این وضعیت موجود برایه. تنها با گفتن نمیشه که ما بگیم که همه چیز گل و گلزار است. واقعیت ها، گزارش های سازمان های بین المللی، اعداد و ارقام، اینا همگی برعکس این چیزایی رو نشان میده که این دوست ما پیشتر در صحبت های خود بیان کردن. تشکر.
خب آفیسی سبق حق شما محفوظ است. یک شنونده امیل لحظه در خط ما هست، یک شنونده دائمی ما فکر میکنیم. بله شنونده از بفرمایید. قاری سب پشتون شماستین بخیالم در خط.
مال آقای نظر ما هستم، سلام های ما را قبول کنیم.
وعلیکم السلام، خوش آمدین سب به برنامه. اید بخیر گذشت؟
اید بخیر گذشت. کسایی که داشتن اید کدن، کسایی که نداشتن و نام اید کدن، اید اردویشان متفاوت بودن. سلام های ما را قبول کنین، سلام بر شما و سلام بر میمانایتان. اید گذشته ایتان مبارک باشه،
از تمامی
امت مسلمه مبارک باشه. اگر کدام سوالی دارین ما در خدمت هست.
بله خب امی، روی از این مسئله ما صحبت میکنیم که اداره خوراکی وزارت و زراعت سازمان ملل متحد میگه محدودیت ها باعث از این شده که به مردم کمک نرسانن. افکار و نظریات مختلف موجود است. مایار صاحب میگن هیچ حراس نداشته باشین، اونا به خاطر جیب خود کار میکنن، اینا کوشش میکنن که این کمک ها قطع نشه، یعنی قسمت عمده شان میگن در جیب خود ماش و مصارف اداره ای گپا مصرف میکنن. خب اوچا میگه گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان میگه روز به روز افزایش پیدا میکنه. دیگه هم قسمی سازمان WFP یا سازمان جهانی غذا میگه که تا مای و اکتبر ذخایر مواد غذایی ما در افغانستان ختم میشه. دیگه یک شرایط گفتیم در کوتاه مدت و طویل مدت چی باید شوه که مردم هرچی امکان داشته باشه مشکلاتشان کمتر و مشکلشان کم شوه، یعنی وضعشان بهتر شوه؟ شما من حیث یک شنونده بهترف چی فکر میکنین؟
اول آقای نظرم و صحبتهایی را که میمانه ایتان میکنه بهترف صحبت بکنم، دوستانه صحبت بکنیم یک با دیگر. کلی موضوعات نظر به نظام و نظر به سیاست نسازیم که مال سیاست دارم شدیم، کلی ما سیاست دارم شدیم، کلی ما الحمدلله. ولیکن بیاین که بیطرفانه صحبت بکنیم، بیطرفانه قضاوت بکنیم چیزی که در دیگر سمو در کاسا میبره. دویم ای با همگی معلوم است آقای نظر که بیکاری با وجود خود را شده، فقر اقتصاد با وجود خود را شده، مردم مشکلات دار، این همو مؤسسات پیلن که همو مؤسسات اگر کمک میکنه یعنی بعضی خانه ای تو خانه زیاد است که ما مؤسسات اگر کمکای خود قطع بکنه امروز خود نداره سبا خود نداره ای تو بیوایی ما در سراغ در پالوی خود ما داریم که ما کمکا قطع شو امروز خود نداره یعنی 200 روپیه یک بیوا یک وقتی که اولاد یک بیوا پلاستیک جمع میکنه از پلاستیک جمع کردن از بوت رنگ کردن با چی چی به وجود میاد این ما یار صاحبم بو پذیره او اگر شما قرن اول و یک قرن اول و قرن 15 برابر نیست در وقت خلافت حضرت عمر صاحب ما یک وقت برتان گفته بودم که در وقت خلافت حضرت عمر صاحب خوشحالی که آمدن قحطی آمدن در مدینه مبارک روزی که ما بود بر بالای منبر بود این به تواتر ثابت است کتابا ثابت کرده اگر بر معیار صاحب معلوم است اگر نیست بر ما معلوم است روزی که ما بود مبارک بر بالای منبر بود خطبه می خوان صحابه کرام و تابعین در زیر خطبه ایشان بودن اموشکم که گشنه شد و آقا این نظر مروده را می فهمید یک ذره یک رقم صدا می ده اشکم مبارک بشته بود صدا می داد باز اموشکم خود به امره مشت خود زد گفت ای اشکم ما اگر خاموش میشی میلت اگر صدا می کنی میلت با والله قسم استا کرایت ما سیر نشو ما تو را نان نمیتوم او دوره را قطعی دوره مقایسه هم نکنیم آقای نظر او دوره بسیار او دوره صحابه کرام بود از خلفای راشدین بود کلی شاولیا بود دوستای خدا بود جوانا بود اونا پاک مردم بود هیچ ناپاکی نداشتر بینش آمدیم در این قرن ایر ام امامی پذیریم که بیکار خصوصا امو چار قشر یا سی قشر بسیار در زیر تاثیر فقر اقتصادی است اول متقاعدین است که معاش خود نگرفتن دویم معلولین هستن یعنی ما از جمله معلولین میایم اگر معاش اول خو معاش ما معاشی که برای ما میتا برای ما کفایت نمیکنه اگر برزن امورم تبالی نداده علی احمدی شاس که میتیم و میتیم دویم سیوم قشر اوناسی است کسایی که بیکار هستن از کار ماندن از تحصیل ماندن اونا بیکار هستن اونا در زیر فقر اقتصادی قرار داره و را مایا صاحب هم میفهمه که مهاجرای ما که در آبای یونان غرق میشه بخاطر چی میره امروز اولادای ما باید اولادای خود به تعلیم سوق میدادیم اولادای ما امروز در ایران کار میکنه از قلب انسان خون میچکه ایجا اگر پردن هر کس که بگوی کار است در مقابل 200 افغانی یک آدم 10 ساعت کار کنه و 200 افغانی در یک فامیلی 8 نفره چی میشه نو آقای نظر ایر هر کس میفهمه اما رای حل ایر رقم داره امو کومکایی که میایه اگر بوجه صحیح تقسیم شوه ملت هم خیانت نکنه دولت هم نکنه دولت رای حالی شامو است که بری ملت یکم که کار پیدا کنه مشکلاتی مردم تا جایی دولت رفو کنه تا جایی مؤسسات رفو کنه تا جایی در بین مردم وحدت بیایه تا جایی با امرای جهان سازش بکنه رای حل داره ولیکن اگر پردن ما ایرم نمی کنیم ورم نمی کنیم ورم نمی کنیم باز رایان نداره دیگه ملت چی کنه میتانه
به هر حال کل مسئله کمکای استراری تبدیل شد به سیاست و کل چیزم به سیاست به خیال مربوط میشه از
شنوندگان محترم تکرار برنامه زیر آسمان کبود ادامه دارد
حافظی صاحب محترم شما چطوری پس میارین به اصل موضوع ببینیم قاری صاحب پشتون هم شنیدین دو مهمان دیگر ما هم شنیدین حافظی صاحب
قاری صاحب خو از بین مردم برخواسته و خودش هم معلول است و گپ را که زدن گپای بسیار صادقانه بود و حوالی هم که داشتن به صدر اسلام هم گپایشون مستند بود گپای خوب زدن به هر صورت روی حل مسئله به این سادگی رو در یک بحث کوتاه ممکن نیست قدم را کنه ولی به صورت پیشرده میتونیم بگیم که اقتصاد بیان متبلور سیاست است سیاست بیان متبلور اقتصاد است یعنی اقتصاد به خاطر سیاست است و به خاطر رفاه است و به خاطر همی است که معیشت مردم درست شد و دولت ها به نیابت از مردم با تدبیر و با سنجش و با حسن عمل خود بتانند که ملت ها را از فقر نجات بدن و به طرف رفاه و سعادت و خوشبختی و آرامی و رونق اقتصادی ببرن. در شرایط فعلی مشکل اساسی ما بارها گفتیم ولی باز بگم که ما نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ هستیم. یعنی چینی که سالانه بیش از 1 میلیون نفر از گرسنگی می مردند اونجا و خودش حالی از بزرگترین صادرکننده های دنیا و از جمله مواد خوراکی است. وی از برکت یک مراودی بسیار وسیع جهانی است. 1000 شرکتی که کل دنیا را میره جور میکنه، چین آمدن جور کردن. مثلا مرسدس بنز از آلمان کده در چین زیادتر تولید میشه و هم دو فروخته میشه، هم بازار بزرگ است هم این کار خوب. در افغانستان هم میتونه که از این مزیت ها استفاده کنه. هندوستان هم امیال ما در بنگلور رفتم و دیدم که آی بی ام همون کمپانی بزرگ امریکایی که در سنحوزه هم مرکزش هست، تحسیصاتش که در هندوستان دیدم کلانتر از تحسیصاتی بود در مرکز اساسی خود بود. یعنی که سرمایه‌گذاری بسیار کلانی جا کرده بودن. همین های تک که حال در هندوستان هست از خودشان خود نیست، همین را دیگر ها آوردن، چون کارگر ارزان داشتن، دیسپلین کار داشتن، قوانین داشتن، وضعیت مساعد برای سرمایه‌گذارها داشتن، اونا آمدن اینجا. در افغانستان هم ما مؤلفه های رشد داریم، مزیت های بسیار زیادی داریم، از جمله به طور مثال معادن ما بسیار سرشار است، نیروی کار بسیار جوان و با استعداد داریم، آبهای سرگردان داریم که زمان حمله چنگیز و بعد این به اون سال آبها نرفته، اون زمین ها نرفته و زمین های بکر بایر داریم. ما برای رشد بسیار پنسیال ها و ظرفیت های استفاده نشده داریم، ولی بدون سرمایه گذاری، بدون باز بودن ذهن دنیا در باری ما و بدون کمک جامعه بین المللی و بدون حداقل استقراض یا قرض گرفتن از منابع مشروع به خاطر انکشاف، ما نگر به گرستاخی اقتصادی رسیده نمیتونیم. تجربه خود ما هم در اتاق تجارت افغانستان، هم در اتاق تجارت میکنم که یک مدت امور مسئله چه داشتم، برای ما واضحاً اقتصاد ترکیه را دیدم، اقتصاد مثلا ایران در حالت انزوا و در حالت تغییرات دیدم، و اقتصاد قزاقستان، اقتصاد آذربایجان، اقتصاد کشورهای عضو را که هر روز میرفتم آنراشون مراوده داشتم و دولسای از او اعضای ایتی مدری اتاق ما بودن و راه های رشد دیدم عملا که چه قسم اینا از عقب ماندگی رشد دور رفتن. حتی همین تغییر نظام و سیستم چقدر خوب مدیریت کردن. به طور مثال شما میدونید که قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و این کشورها اینا با شیوه سیستم سوسیالیستی و حوزه‌های بالای سوسیالیستی عمل میکردن، کل اقتصاد اقتصاد دولتی بود و چطور یارتانستن که به اقتصاد بازار یا اقتصاد مردمی تبدیل کنن و سرمایه‌گذاری های بزرگ جان رو جلب کنن. ما از واقع در پیشینی زیادتر داریم، ما در گذشته می تجربه را کم بیش داشتیم.
بله امینجا حافظی صاحب، امینجا یک نمونه شما یاد کردین مسئله چین است. چین رو میفهمین که رژیم در دست یک حزب است، یعنی یک قدرت متمرکز در دست یک حزب است و اینا سالهای پیش متوجه شدن که ما با یک سیستم پلان مرکزی به جای نمیرسیم. از او خاطر اقتصاد لیبرال ساختن، آزاد ساختن، مردم ماندن گفتن کار بکنن. حالا میگن که در سال شاید 2050 یا از او هم کمتر میگن بزرگترین اقتصاد دنیا خواهد شد، یعنی قدرت اقتصادی دنیا خواهد شد. در افریقا اینا سرمایه گذاری میکنن، نفرهای چینایی ها میرن در هر طرف. از او خاطر در همین مدل اگر حکومت طالبا هم قبول بکنن، بگن که خب ما کل کار ما ایست که شما نماز بخونین، چادری بپوشین، مثلا این کارا رو ما کنترل میکنیم که شریعت نبرایم، مگر اقتصاد بیاین شما جور کنین، مردم افغانستان کسایی که گپ همه میفهمن اقتصاد میفهمن، یک آزادی بده. همین سوال فکرتان نره که یک شنونده از وصل شده. بله شنونده دائمی ما زهرا جان است، بخیلم زهرا جان، خوش آمدین به برنامه.
متشکرم، سلامت باشین. سلام به شما نظر صاحب همکارانتان و مهمانتان، متشکرم، تشکر از شما که موضوع خوب بر مردم انتخاب میکنید.
بله خب سوال خاص دارین. ما موضوع ای بود که یک طرف میگن که کمک ها فایده نداره، دیگه طرف میگن فعلا ضرور است. خودت منعیس یک شهروند افغانستان، خودت چی فکر میکنی؟ کمک های جامعه بین المللی ضروری است یا نیست؟ اگر کمک ها میشه به شما میرسه نمیرسه، یا به اطرافیاتون میرسه نمیرسه، شما به کمک ضرورت دارین ندارین؟ منعیس یک فردی که در افغانستان زندگی میکنین چی فکر میکنین؟ بفرمایید.
آه بله، من اول میخواستم که من یک چیز میخواستم روی این موضوع اشاره کنم که نظر شما ببینین در حال که افغانستان دارای بسیار چیزهای قیمتی میباشه، از جمله سنگهای قیمتی، مادن و همچنان لیتیم، اینا هر حکومت که هست به خصوص طالبا یعنی به کشور خارجی میفروشن، پولش از جیب شخصی خود میندازن، اصلا به زندگی مردم فکر نمیکنن، از این کمک ها از این پول از این بر مردم تقسیم نمیکنن، کمک نمیکنن، باز اینا از جامعه جهانی گدایی میکنن. بله چطوری کمترین فرد افغانستان باشه که به کمک های جامعه جهانی نیاز نداشته باشه؟ بیشتر مردم روی این کمک ها زندگیشون پیش میره. اگر خودتان هم میشنوید که می سازمان جهانی میگه از کمک ها قطع شود، بیشتر مردم امکان داره که از گرسنگی بمیره. شاید از ما این رفت که بیتمیان میگم شاید از گرسنگی مردم مرده باشه. اگر طالب ها میگر که نمرده از مردن بدتر شن، وقتی که از گرسنگی کمک نباشه، غذا نباشه، این اطفال شنه به فروش میرسانن، از این بدن شنه به فروش میرسانن، از این دیگه چیز بد چیست. و همچنان روی یک چیز دیگه میخواستم که اشاره کنم، اینا میگن که مواد مخدر در افغانستان را اجازه دادن نمیشه که مردم کاشت کنن. خب اینا ایرا به کدام احساس میگن؟ من میخوام یه بگویم که نظر سید اینا بر مردم طالب ها اجازه نمیتن که مواد مخدر یعنی کشت کنن، اما خودشان یکانه منابع درآمد طالب ها مواد مخدر است که مفروشن یا از این درآمد بزرگ دارن.
تشکر. یا معلومات شما، نظر شما انعکاس یافت؟ کدام سوال خاص اگر دارین خوب اگرین خداحافظی میکنیم.
آنی تشکر کنم، سوال خاص نداشتم، میمونیتون اگر روی همین موضوع اول بس کردم صحبت کنم.
تشکر زهرا جان. خب حافظی صاحب، نوبت شما بود که من فراموش کردم. امی گفتیم که اگر مدل چین قبول بکنن فعلا، یعنی تا وقتی که بتونن کل مسائل صحیح تر بکنن، بانن تجارا را، کسایی که کار میکنن کوپراتیف ها جور شو و از این قبیل مسائل که اقتصاد عاجز به این نشه که از دنیا کمک بگیرن، نه چی میگن حافظی صاحب؟ اول شما
خدمت شما عرض بکنم آقای نظر، مثل که آدم ها یکی از دیگه فرق دارن، مثال انگشت و موی و کاریشون، هویت کشورها و مزایای کشورها و مشکلات کشورها هم فرق میکنن. ما هیچ کپی هیچ کشور را نمیتونیم موافقانه عملی بکنیم، مثل که نتونستیم سوسیالیزم انگلیسی هم نتونستیم و نظام اقتصاد بازار آزاد امریکایی هم نشد در اینجا تطبیق، و همچنان ما نمیتونیم که مدل چینایی رو 100% دیگه تطبیق کنیم. ما نیازمند شناخت رای رشد خود هستیم، که افغانستان وضعیت خود داره، تاریخ تمدن خود داره، تاریخ اقتصاد خود داره، معادن خود داره و مواصفات رو داره که با چین فرق میکنه. بنابراین دلیل یک چیز میشه و فرمودی شما که اونا با داشتن حزب کمونیست دن چاوپینگ، شما که آثارش بخونید دوید 50-60 جلد کتاب درباره اقتصاد و درباره تفاوت اقتصاد با سیاست نوشته، و بالاخره رئیس صدر اعظم و رئیس رهبری چین، بالاخره رئیس جمهور چین وقتی که موقع پیدا کرد، امر تیم خود تانستن که مسیر تغییر بدن. در اون تلفات دادن، مثلا این چوکی در اون جریان کشته شد، مثلا اون اوکسای کمونیست که اقتصاد سیلسی میخواستن بور نماندن، دیگر لیبیا و گفتن یک کسی دیگر بود. خب هر سوال اشخاص افراد زیادی دیگه
فرق شدن و میلیون. تشکر حافظی صاحب.
ما فقط اگر میگیم که باید ما رای رشد خود داشته باشیم با توجه به تجربه جهانی و مزایا و امکانات و چالش‌های داخلی کنیم.
بسیار جد تشکر. خب نوبت مایار صاحب است. مایار صاحب، شما رای بیرون رفت چی میبینین اگر یک چیز شوه که اقتصاد یک ذره لیبرال تر شوه تا که رژیم بتونه پلانای خود بسلا درست بکنه، چطور خواهد شد؟ اتر یک امکان هست به نظر شما؟
بله، یکی خب بحث 40 میلیون یاد شد، ایره باید تصحیح کنم که 40 میلیون مربوط نظام نیست، او از طرف سازمان مصرف میشه. بحث عدالت عمری یاد شد، ایره باید دیده شود که نظام فعلی یا سرار نظام فعلی دو سه مشخصه بسیار خوب داره که یکی از اون متقی بودنشان است و یکی دیگه یا مردم تجملی نیستن، هیچ کدامش دو سه متره پوش نمیگردن، بسیار زندگی ساده دارن. یعنی اگر با حضرت عمر و دلتانو قابل مقایسه نیست، اما تقلید از انواع میکنن، یعنی ایره مردم هم دبارش میفهمن. دباره حل مسائل مثلا دو عامل است، یک عامل داخلی است، یک عامل خارجی. عامل داخلی که مربوط نظام میشه یا بیچاره تلاش خدا میکنن، عامل بیرونی یکی تحریم است، یکی که یک بخش بزرگ از سران حکومت قبلی سرمایه بسیار زیاد را که خود انتقال دادن بیرون. یعنی مسئله ای تو نیست که مثلا این پیسا رو طالبا ایف و مایل نکرده، این پیسا بیرون طالبا کرده، بانک های خالی روبرو شدن. این حالی اگر ما مثلا اگر سر حل مسئله گرد بزنیم، خلا اول باید سر عاملش هم این پیسا اگر داخل انتقال شد و یک را برش پیدا شد همین پیسایی که مثلا بده ها مرتب پیسای بیشتر از این
دمیان خب اون خوش شرطش واضح میگن که دخترها را به مکتب باید آزاد کنن از این قبیل. چرا دخترها را به مکتب روان نمیگن؟ چه نقص داره؟ مثل در پاکستان کت چادری میرن دخترها را اونجا، اونا خب بد اخلاق نمیشن یا بد اخلاق میشن؟ در پاکستانی کل دخترها میلیون ها، یعنی 100 میلیون دختر خوش شاید بره بفا و کلشان بد اخلاق هست. یعنی یک منطق باید داشته باشم که ما بفهمیم نی؟ یعنی چرا این کار را نمیکنن به طور مثال؟
بلکل بس همینه می بود که یعنی ما بیشتر از 10 میلیارد که اونجا ما بند است، یعنی بیشتر از از طرف دوزای قبلی حکومت قبلی یا فرار داشته.
خب مایار صاحب و خزمو خاطر چپه شدن حکومتشان از خاطر فساد اداری میگن که یکی از سببهای اساسیشان نمی بود که از امو خاطر جامعه جهانی هم روی برگشتان، در امریکا هم برگشتان، طالبا را گفت بیا ما کدت کمک میکنیم از این قبیل مسائل، او سر از او استاد نشیم. یعنی یک راه بیرون رفته، یعنی بسیار منطقی بدون از اینکه احساساتی شویم. چی فکر میکنین طالبا چی باید بکنن امیاله که بتانن سرپای خود استاد شون از لحاظ اقتصادی؟ یعنی این اگر پیشنهاد کنین.
بلکل در بخش تحصیلات و تعلیم اونا پرسان کردین، از نگاه شرعی و از نگاه قانونی حق مسلمشان است. موانع مشکلات که در نصاب یا مثلا در امنیت یا در مدیریت یا در هر بخشی که موجود بود، دو سال وقت بسیار زیاد است که باید برداشت شده باشه، حل شده باشه. این موانع باید از بین بره. و جالبی که این یک بحث اقتصادی هم است که سازمان ملل و مثلا جهانیان هم سر حقوق زنان زیاد تاکید داره، یک منافع مشترک بین سازمان، حکومت و ملت ایجاد شده. خاص ملت هم اینه میست نظام بخش بزرگ شمی تقاضا رو داره و سازمان ملل هم این یک قدم خودش برای رسمیت شناسی هم است. بهتر است که این منافع مشترک کامل ایجاد شده و از این فرصت استفاده شوه. مسئله رسمیت اگر هر شب بخش بزرگ مشکلات اقتصادی ما فشار برادران مشارکت کرد، یک اتصال اقتصادی در بخش بانکداری و تجارت و سرمایه گذاری یا به میار به و این موانع برداشته میشه.
تشکر مایار صاحب محترم.
شنوندگان محترم، تکرار برنامه زیر آسمان کبود ادامه دارد.
خب محترم آقای رامزپور، آخرین سخن از شما برای از اینکه یک چند دقیقه وقت تر استودیو رو ترک کنیم که همکارای بعدی به برنامه میاین، زو خاطر از ذره آماده میشیم. شما میتونین که برنامه رو جنبندی بکنین بی‌طرفانه؟ بفرمایین. چه
جناب نظر صاحب، دوستای عزیز ما در برنامه طرح ها و نظریات بسیار خوب جامعی را ارائه کردن. جناب حافظی صاحب و جناب مایار صاحب، تعلیم نسوان یکی از چالش هایی که امروز دنیا سرش پافشاری میکنه که باید حل شود. با قوت خود هنوز باقی است، مستلزم حفظ توجه جدی حاکمیت موجود است و همچنان شناخت بین المللی. برای رسیدن به شناخت بین المللی که افغانستان نمیتونه مجزا از سایر کشورهای اسلامی و جامعه جهانی باشه، باید یک سلسله گامهایی برداشته شود و متاسفانه این گامها مستلزم همکاری دو جانبه است. اینطور نمیشه که دنیا اصرار بکنه و اینا قبول نکنه و اینا راهای خود را داشته باشن و دنیا نپذیره. بالاخره باید در نقطه جمع بین هم دیگر خود برسن. گفتمان بین الافغانی میتونه یکی از راههایی باشه که دوباره باید احیا شوه، آغاز شوه و افغان ها فرصت داده شوند که نظریات خود را بکنن و حاکمیت هم این توانمندی و ظرفیت پیدا بکنه که نظر مردم را جمع بکنه و از تکروی و انحصار قدرت هم یک اندازه باید صرف نظر کنن. فکر میکنم کلی مؤلفه ها اگر دست به دست هم بده، شاید افغانستان بتونه یک رای مطلوب پیدا بکنه.
بله، بسیار زد. تشکر از اشتراکتان به برنامه. محترم آقای آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، آقای محمد ابوالاحرار رامزپور، کارشناس حقوق بشر در پانتون لند سویدن، و همچنان آقای داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی، و تمام شنوندگان محترمی که به برنامه اشتراک کردن، از کلشان تشکری میکنیم. در آخر برنامه همکارم یک موسیقی را میشنوانه که تا به برنامه بعدی آمادگی شوه. از این خاطر ما مزدورتان رخصت. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه.
گل سیب گل سیب گل سیب